بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نکات دیگری که مربوط به آیه انما الصدقات است این است که در فضایی که منافقان و مانند آن طعن می‌زدند، لمز می‌کردند و با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره توزیع غنا صدقات اهانت می‌کردند، آیه‌ای که مربوط به توزیع صدقات است اصلا سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اقارب اون حضرت قائل نشد. در جریان انفال که در اوائل سوره مبارکه انفال گذشت، اونجا سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح شد. در خمس که اونم آیش گذشت، با سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ذوی القربی مطرح شد. اما در فضای توزیع صدقات و زکوات و مانند آن که دیگ لمس کرده بودن، طعن می زدن و تهمت می زدن، در چنین فضایی اصلا سهمی برای پیغمبر و ذوی القربی یاد نشده است، بلکه فرمودن این صدقات به ما نمی رسد. مطلب دیگر آن است که قرآن کریم ضمن اینکه مسائل اقتصادی را کاملا تبیین کرد، توجیه کرد، یعنی خطوط کلیش را بیان کرد، اون عامل روانی را هم گوشزد کرد و منشأش هم معالجه کرد. عامل روانی است که انسان بالاخره مال را دوست دارد که فرمود بل تحبون المال حبًا جمعًا، که در بحثی روز گذشت جمع غیر از جمع است، جمع یعنی انبوه، یعنی شما خیلی مال دوست دارید، نه مال زیاد دوست دارید. مال زیاد را آیات تکاثر و امثال ذالک مطرح میکنند، جمع مالاً و عدده مطرح میکنند، به انسان نظیر جهنمی میداند که تقول و حل مزیدیه، تقول و حل بهش میگو حل امترست، تقول و حل مزید. اون آیات دیگر است. آیاتی که میگوید انسان مال را دوست زیاد دوست دارد یه طایفه است، آیاتی که میگوید به فکر جمع مال زیاد است طایفه دیگر است، طائف سوم هم آیه است که این یه امر ارثی یا امر محیطی نیست، بلکه امر روانی است، در درون انسان نهادینه شده و تعبیه شده است. به احضرت الانفس شد، این بخل هست، هم سعی میکند جمع بکند، هم سعی میکند اون چیزی که جمع کرده ذخیره کند. بعد هم فرمود به این که این خطرش تنها این نیست که انسان بخیل می شود، خطرش این است که این ثروت قدرت می آورد، قدرت هم طغیان. ان الانسان لیتقا ان رها استغنا. حالا این رو باید معالجه کرد. خب یه وقت انسان بخیل است، در منزلش منزوی است، به فکر جمع مال است، یه گناه منزویانه است. ولی وقتی مسلم شد که این ثروت قدرت می آورد و قدرت هم باعث طغیان است، ان الانسان لیتقا ان رها استغنا، این رو با جور دیگه معالجه کرد. لذا هم به مردم فرمود که شما باید حقوق واجب را بدید، هم به حکومت و مسئولین حکومت اسلامی دستور میدهد که بگیرید، هم اعلان خطر کرد، فرمود سرانجام خود من میگیرم. اما اون بخشی که فرمود شما خودتون بدی، فرمود مردان الهی کسانی هستند که فی اموال حق و معلوم به سائر و محروم، اینا کسانی هستند که حسابی در مالشون هستی، دفتری دارن که چقدر بدهکارن، خودشون میبردازن. هم اونا که سائلن، هم اونا که روی سوال ندارن، اینا به هر دو گروه می پردازن. فی انباله حق و معلوم و لسائل و محروم. هم به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون آیه 33 سوره توبه فرمود به این که بگیر از اینا تا اینا رو پاکشون کنی. خوز من انبالهم صدقتم تو تحیرهم تو ذکیم بیا. خب پس در اموال اینها حق است، اینا حقوقشون رو تعدیه میکنن و مسارک هشتگانه صدقات هم مشخص شد، گیرنده هم مشخص شد. بعد فرمود حالا اگه کسی ندار، اگر بر اساس فی امواله حق و معلوم و لسال و محروم که خودش باید تعدیه کنن تعدیه نکرد، حکومت اسلامی هم از او خواست او نداد، نخواست خود به امواله مستدقتن تو تحیر و هم رو امتصال کند، بعد نوبت به خود من میرسد و من میگیرم. وقتی که نوبت به خدا رسید، فرمود میگیرم. اونم تو آیات قبل خوندیم در همین سوره مبارکه توبه، فرمود من اینجور نیست که مال بگیرم، من داغ میکنم. این همان است که الذین یکنزون الذهب و الفضة ولا ینفقون، اونجا اشاره شد میگه تنها ذهب و فضه معیار نیست، اون خلاصه نه چیز همه زیر مجموعه ذهب و فضه است. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وأدام وكنستم لأنفسكم. فرمود اونایی که حقوق مسلم را اکتناز کردن و نمیدن، من اینا رو در قیامت داغ میکنم با همون پولاشون. حالا در همون بحث آیای یکنزونه گذشت که این اختصاصی به این دو چیز در بین اون نه چیز نه نیست، که مثلا قلات عربد انعام سلاسه این حکم نداشته باشن، فقط نقدن این حکم داشته باشن، چون نقدن یه وجه رایجن در باری او این تعبیر آمده. وگرنه ای کسی زکات نقدین بدهکار نیست، زکات غلات حربه یا انعام ثلاثه بدهکار است، او هم همینطور است. برخی از روایات هم آمده که اینقدر در قیامت اون اسبان قیامت ای رو لگد مال میکنن که زیر دست پای همون اسبه. حالا اسب چیه؟ در قیامت چی رو میآید؟ ولی بالاخره روایاتش این چنین هست. خب بنابراین برای اینکه این قدرت گرفته بشه، وگرنه صرف بخل مشکلی ایجاد نمی کند، یه عذاب شخصی است. اما چون ان الانسان لیطغا ان راه استغنا، این ثروت قدرت می آورد و قدرت هم در تولید ثروت سهم مؤثری دارد، برای اینکه کسی که مقتدر است بیشتر می تواند مال فراهم بکند. این که این نیست که ثروت قدرت بیاورد به دیگر هیچ، بلکه بخشی از ثروت قدرت می آورد و قدرت باعث تکثیر ثروت می شود، میشه تکاثر. چون اون که مقتدر است با حفظ اون اصل روانی که به احضرت الانفس و شه، با اون اصل روانی که بلتحبون المال و حبن جمع، به فکر تکثیر ثروت است دیگه. و تکثیر ثروت هم تکثیر قدرت را به دنبال دارد. اونگاه ان الانسان لیت خواهن را هستانا، این فساد اجتماعی را ذات اقدس الله در هر مقطعی معرفی کرد و ریشش خشکنده. خب همون چرا دیگر به هر وسیله‌ای باشد، چه طغیان فردی چه طغیان جمعی جلوش گرفته، منتها خطر طغیان جمعی بیش از طغیان فردیه. طغیان جمعی عده زیادی رو سربست میکند، یه عده زیادی رو سرنیست میکند. اما طغیان فردی بله، یه بخشی افراد سربست میشن. یعنی وقتی که احساس قناع و بی‌نیازی بکند قدرت بیاید، طغیان به دنبالش است دیگر. ثروت استغنا می آورد که قدرت هست، و استغنا طغیان می آورد که فساد است. خب و ازدیاد قدرت هم باعث ازدیاد ثروت می شود، و اون هم باعث طغیان خواهد بود. امام رازی میگوید به این که من شنیدم کسی در مجلسی میگفت که اینا که سرمایه دارن مگر این طلا و نقره رو به قبرشون میبرن. من به اینا گفتم بله به قبرشون میبرن، میتونن به قبرشون برن، ولی خبار نبردن نبردن. و این که اگر چون که در راه رضای خدا انفاق بکنن، این تو قبر میاد دیگر. اون روح و ریحانی که تو قبر میاد همینه، همونطوری که نماز میاد، روزه میاد، ولایت میاد، حج و زکات چیز خود میاد، زکات هم میاد دیگه. گفت من دستری هم بهش گفتم بله آدم میتونه مالش خودش به قبر بره. خب چرا نداره؟ یعنی اگر این تو دیگه تو حلیل جناب رازی نیست، اگر یوم یهما علیها فی نار جهنم هست، معلوم میشه آدم دو جور میتونه مال رو به قبر ببره. یا این اکتناز محرم که در راه خدا انفاق نشد به این صورت هست، قهرن میشه داغ در قیامت و قبر که گداخته میکنه. یا اگر در راه ذات اقدس اله انفاق کرد، میشه روزه و روح و ریحان دیگه. خب چطور اگه کسی مال را در راه خدا نداد گداخته میشه و با او عذاب میشه، و اگر در راه خدا داد وظیفه خودش انجام داد روح ریحان نمیشه؟ یقینا میشه. اون حرفی که در صاحب بصائر درجات نعوجن که در قبر از چند طرف صور بهیه می آین، یکی نماز است، یکی روزه است، یکی زکات است، یکی حج است، همین است. منتها مهمترش ولایت است که بالاتر از همه و روشنتر از همه ولایت است. خب بنابراین آدم دو جور مال رو می تونه به قبر ببره. اینه که فکر میکنن آدم مال رو میذاره و میمیره، اینطور نیست. هیچ کس مال رو نمیذاره و نمیره، همه افراد با مال وارد قبر میشن. یه عده با یوم یهما علیها وارد قبر میشن، یه عده با روح ریحان وارد قبر میشن. اگر این مال را اکتناز کردن، به واجب عمل نکردن و ینفقون فی سبیل الله نبود، گداخته‌اش رو در قبر میبرن که تقوا به ها جواب. و اگر در راه خدا انفاق کردن به دستور الهی عمل کردن روح و ریحانش رو به قبر ببرن. این هم میبیند که زکاتی و بصورت روح و ریحان در آمد است دیگه. روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است که در قبر انسان یه صورت بهیه میبیند خیلی زیباست، بعد سوال میکند که تو کی هستی؟ میگوید این همون قضای حاجتی هستی، همون ادخال سرور هست که هستم که تو نسبت برادر مؤمن انجام دادی. مشکلی او داشت تو حل کردی. اینکه یک مشکلی را از برای برادر مؤمن حل کردی، اون گرفتار بود او رو خوشحال کردی، من همون ادخال سرور در قلب مؤمنم که به این صورت در آمده. خب این رو مرحوم کلینی رضوان الله در همون جلد دوم اصول کافی نقل کرد. البته این یک نمونه است، این طور نیست که حالا صور بهیه قبر تنها مخصوص به قضای حاجت برادر مؤمن باشد، هر حسنه ای همین طور است. پس انسان یقینا مال را به قبر میبرد، حالا یا اونجور میبرد یا اینجور، چون عمل رو بالاخره میبرد. آدم اگه بدون مال رو به قبر میبره فکر میکنه میاندشد که بهتر ببره. خب مطلب دیگر این است که کسی آمده حضور مبارک، اینطور که جناب امام راضی نقل کنند، آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواستی از این صدقات بیت المال کرد. حضرت فرمود این کنت من الاصناف فلکه فی حق و الله هو صداع فی الراس و داع فی البدن. فرمود به این که اگر تو یک از این مصارف هشگانه هستی، خب سهمی داری ما میپردازیم، وگرنه یه درد سری و دل درد. مال حرام همینطوره. فرمود این صداع فی الراس و داع فی البدن. یعنی خاصیت زکات اینطور نیست، مال حرام اصولا همینطور است. بعدم فرمودن لا تحل صدقه لغنی، کسی که دارد صدقه بر او حلال نیست. حالا این وجوه شهریه امثال زاله که احیانا بعضی از مراجع عیدها الله میگن اگه طلبه غنی بود مثلا نگیرد، خب اینا که بحث فقهی نیست، بحث اداره و مدیریت است. بحث فقهی این است که خب اگر یک کسی فی سبیل الله دارد درس بخواند، می شود او را فی سبیل الله این زکات را فی سبیل الله به او داد، این سهم امام را به او فی سبیل الله داد. این بحث فقهی فقیهان است. یه بحث. بخش بعدی هم است که حالا یک کسی دارد یه جامعه رو اداره می کند، حالا یک مرجعی دارد یه حوزه رو اداره می کند. چون بحث که واجب نیست، حالا فرض فرمید زکات را به او دادن یا سهم امام را به او دادن، این بین همه اصناف بخواهد بحث کند که بحث رو هیچ کسی هم گفت واجبه که. می تواند به طلبه هایی که تو مدرسه هستن بدن، می تواند به طلبه هایی که مجردن بدن، می تواند به طلبه هایی که معیلن بدن، چون بحث که واجب نیست. در چنین فضایی او شرط میکند طلبه هایی که وضع مالش خوب است، امکانات خود دارد، می تواند بدون شهریه اداره بشود، من راضی نیستم او بگیرم. خب این حق که دارد که او از اون جهت که زعیم حوزه است، مدیر حوزه است و دارد حوزه را اداره میکند، این نحوه حرف میزند، نه از اون جهتی دارد بحث فقهی میکند. بحث فقهی میکند کسی میتونه اشکال بکنه که بله اگر شما بخواهید این سهم امام را یا این زکات را به این طلبه بدید از باب سهم فقرا و مساکین، بله فقر شد. اما اگه خواستید از سهم فی سبیل الله بدید، خب این که فرق شرط نیست. اگه شما سهمی را برای مسجد سازی میدید، برای پوش کعبه میدید، برای تأمین نیازهای رزمنده های جبهه میدید، خب اونجا که فرق شرط نیست. اگر امری در راه خدا بود، اعلان دین و اعلام دین بود، خب اون فرشد. پس یه طلبه میتواند از نظر بحث فقهی یه همچه اعتراض عالمانی داشته باشد، اما از نظر زعامت و هدایت و مدیریت حوزه که همچه حقی ندارد که، برای اینکه او الان مسئول این کار است. یک، بحثم که واجب نیست فقه هم. این دو، میگه من الان عهده‌دار این مدرسه هم یا این طلبه ها هستم، یه طلبه هایی که در این رشته دارن تحقیق میکنن، تخصص مثلا فقه میبرن، تخصص اصول میبرن، تخصص فلان رشته میبرن، به اینها دارن میدن، خب میتونه بده دیگه. بنابراین این مرزا کاملا که از هم جدا باشه دیگه، اشکال فقهی با اشکال مدیریت کنار هم جمع نمیشه. مطلب دیگر آن است که جناب فخرازی خیال کرده که فی سبیل الله، مثل برخی از مفسران دیگر، این فی سبیل الله مخصوص جهاد است. چون مخصوص جهاد است، ساختن مدرسه و مسجد و اینا رو اشکال کرده، گفت نمیشه. برای اینکه هیچ کدام از مصارف هشتگانه شامل مسجد سازی، راه سازی، پل سازی، مستشفا سازی اینا نمیشه، زیرا فقیر و مسکین و عامل و مؤلفت قلوب هم که حسابشون جداست. آزاد کردن بنده و تهدیه دین بدهکار هم جداست، فی سبیل الله هم که مخصوص جبهه هست. چون اینجور ترقی کرد جناب فخر رازی مانند برخی از مفسران، اونگاه ساخت و ساز مسجد، بازسازی مسجد، نوسازی مسجد یا مدرسه را مورد نقد قرار داد، در حالی که این چنین نیست. اگر روایتی هم فی سبیل الله را بر جهاد تطبیق کرده است، اینا مثبتات هم بالاخره، نه یکی دیگری را نفی بکند. این فی سبیل الله بیان مصداق است، نه حد. نه، حالا یک کسی یک عائله رو در اداره بکند، کار خدا پسند است، اما این دیگه راه خدایی نیست. بالاخره راهی است که فقط خود اون کسی که تأمینیازش تأمین شده است ترفیع می‌بندد، اما دیگران بخوان این راه را طی کنند این نیست. آره، مسجد راهی است که دیگران می‌توانند این راه را به خدا نزدیک بشند. مدرسه اینطوره، جبهه اینطوره، تعلیف و تصنیف کتاب ها اینطوره، به مانند آن امامت اینطوره. اما حالا یک خود انفاق فقیر، این جزء فی سبیل الله هست، خود این انفاق، اما تأمین نیاز فقیر این چه فی سبیل الله هست؟ چه تبلیغ دینی درش هست؟ برخلاف ساخت و ساز مراکز مذهب و اداره حوزه و اینا. خب مطلب دیگر این است که حالا آیا به خود امام از این صدقات چیزی میرسد یا نه؟ روشن شد که حکم صدقات غیر از انفار است، حکم صدقات غیر از خمس است، در اونجا سهمی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص شد، در اینجا هیچ سهمی برای پیغمبر و ذی القربان نیامد. ولی آیا می شود امام مسلمین از باب بر عاملین علیها سهمی از چیز ببرد یا نه؟ حالا اگر امام مسلمین جزء سادات بود، هاشمی بود، این طبق نص خاص به اون نمی رسد، مشکل است. ولی اگر نبود، خب بله ممکن است که زیر مجموعه عاملین، یا نه اصلا رهبری او و هدایت او و ارشاد او باعث اعلام دین، اعلان دین، نشر دین می شود، جز فی سبیل الله هست سهمی ببرد، مانند سایر کسانی که از سهم فی سبیل الله استفاده کنند. و نه سهم خاصی برای امام و رهبر باشد نیست، البته در صورت که سید نباشد. خب برخی ها خواستن اهمیت مسئله توزیع صدقات را که اون فواید فراوان را به همراه دارد از اینکه خود ذات اقدس اله شخصا متصدی بیان توزیع شده است استفاده کند. یه وقت از خدا پیغمبر می‌فرماید به اینکه تو این چیزیم بگو، یا می‌فرماید ما فرستاده‌هامون فرشته‌ها رو مأمور کردیم که به شما چیزی ابلاغ بکنند. یه وقت از نه خودش بدون اینکه به پیغمبر بفرماید تو به اینها بگو، و بدون اینکه بفرماید ما به فرشته‌ها دستور دادیم که این چنین به شما ابلاغ کنند، مستقیما خودش می‌فرماید انما الصدقات للفقراء. این نشانه اهمیت مسئله و اهتمام ذات اقدس اله به مسئله توزیع زکات است. حرفی را که جناب صاحب المنار دارد این است که مسئله سیاحتی در اسلام، سیاحت را اونطوری که قرآن مشخص کرده است هیچ کتابی و هیچ شریعتی مشخص نشد. خلاصه جهانگردی دو جوره. یه وقت است که انسان میگردد که تنزه کند، فقط طبیعت را ببیند، تماشا کند و مانند آن. این بحث خاص خودش دارد که آیا این گونه از سفرهای متنزهانه نماز قصر است یا نه مانند. یه وقت است نه، از سنخ سیر و فرعرض است. اگر از سنخ سیر و فرعرض فنزر رو که فکران آقابت کزا آقابت کزا آقابت کزا، این گونه از تجربه پژوهشگرانی که جهانگردیشون در حقیقت تفسیر آیات رو به همراه دارد، اینا میخوان آیات الهی، علائم الهی، آثار سن را بررسی کنند. میخوان بررسی کنند که کوها چیور شکل گرفته است. یه وقتی هم به عرضتون رسید که این برنامه هایی که صدا و سیما با مانند آن پخش میکنن به عنوان راز خلقت، اسرار آفرینش، اینا باید تفسیرگونه باشه. اینایی که این حرف ها رو در آوردن، این فیلم ها رو دادن به کشورهای جهان سوم، اونایی که یه مقدار روشنتر بودن، این رو سبقه دینی بهش دادن، تفسیر کردن، آیات رو اضافه کردن، مفسرانه اینها رو ارائه کردن. اونایی که کاری نداشتن به این حرفا، نظیر صدا و سیما قبل از انقلاب، اونا هم همین جوری این صادرات را قبول کردند و به خورد مردم دادند. توقع اینه که بعد از انقلاب کل این فیلم ها عوض بشه. یعنی اسرار خلقت جهت، راز آفرینش که هست، همش یه سیر افقی دارد. این ماهی ها چی رو تطور کردن، تطور کردن میشوند، چی رو زاد ولد میکنن، تا که زندگی میکنن، تا که میمیرن، همین. این کوها چجوره، این ستاره ها چجوره، این درخت ها چجوره، این دایناسور ها چجوره، کی وجود آمدن، کی از بین رفتن، چجور شدن، همین. اما کی کرد، برای کی کرد، این تو اون فیلم های اولی نبود. ولی وقتی به کشورهایی که سبقه دینی دارن، متعهدن رفت، اونا آمدن یه بال ها بر اول بشکردن، یه بال ها بر آخر بشکردن که کی این کار را کرده، برای کی این کار را کرده. ایران متاسفانه هنوز به این فکر نیفتاده. همین بخشی از این حرفا را ذات اقدس اله و قرآن کریم نقل میکنه که بالاخره این حیوانات چجور به دنیا میان و چجور زندگی میکنن و چجور میمیرن، یا تو قرآن یا تو روایات، یا من هم فی البحر عجایب. وجود باره که از تعمیر وقتی جریان زندگی حیوانات رو تو دریا زندگی تحر میکند، میاد که کی اینها رو آفریده، برای کی آفریده، از رمز و راز اینها چگونه با خبر است. اختلاف نینان فی البحار الغامرات، نینان یعنی نونه، نون یعنی ماهی. خدای سبحان فرمود رفت آمد این ماهی ها رو میدونه. بالاخره رفت آمد ها یه وقتی از سنخ اثر الاقدام یا دل علی المسیر است. خب یه کار آسان نیست، بالاخره یه جای پا رو آدم میبینه و میفهمه. یه وقتی اثر این چنینی نمیگذارد، خیلی باید عمیق و عالمانه باشد. حالا یه هواپیمای از جای عبور کرده در فضای رفته، اون نظیر جای پا نیست و رد پا نیست که اثر بگذارد تا انسان از این کفش بفهمد اون آبر کیه. که بالاخره یه فضای باز تو ماهی های در جا همینطوره، یه اثر این ماهی که عبور کرده یه اثر نگذاشته که آدم با چشم عادی بتونه تشخیص بده که چند تا ماهی اینجا عبور کردن، این ماهی هایی که عبور کردن از چه سمت بودن، از کجا آمدن، کجا رفتن. که بالاخره یه دید دیگری، یه میزان علمی دیگری میخواهد. وجود ماره که از دست هم بود که ذات اقدس اله رفت آمد همه ماهی ها رو تو دریا ها میدونه. خب این راز آفرینش، بیان اسرار خلقت، باید با بال هو الاول و الاخر همراه باشه. چی کرد؟ برای چی کرد؟ حالا اگه کسی آمده سفر دریایی بکنه یا سفر فضایی بکنه یا با سلسله جبال رو ببینه برای بررسی آثار صنع الهی، این سفرها را قرآن کریم خیلی ترغیب کرده. هی سیرو فرعرض، سیرو فرعرض، سیرو فرعرض. این اونی که در المنار آمده باید به این بخش تبیین بشه. ایشون میگوید که تشویق به جهانگردی اونطوری که در اسلام آمده، در قرآن آمده، در هیچ دینی نیامده، در هیچ کتاب آسمانی هم نیامده. این سخن درسته، اما تو این فضا، یعنی یه پژوهشگری حالا میخواهد یه سفر دریایی بکنه، یه سفر آسمانی بکنه، این کهکشان ها رو ببینه، یا سفری در سلسله جبال بکنه، کیفیت پیدایش و پرورش معادن را بررسی کنه که کی این کارا رو کرد، برای کی این کارا رو کرد، با بال و الاول و الاخر سفر بکنه. این در حقیقت درست قرآن رو تفسیر میکنه. چنین کسی اگر چنون که در بین راه مونده است برمی‌شود، از راه زکات هزینه او رو تأمین کرد. یه پژوهشگر تفسیری است. این گونه از ابناء السبیل بله کاملا مصرف زکات هست. اما یه کسی جهانگرد است، حالا بخواد بره تخت جمشید اون سنگا رو ببینه، نه نمازش تو راه معلومه و نه روزش تو راه معلومه و اهلی عرفان نیست. خب حالا این ممکنه آدم یک اعانه بش بده، اما حالا این مصرف زکات باشد و بتوان فتوا داد به این که یک از مصارف هشتگانه زکات این گونه از ابناء السبیل، این کار آسانی نیست. خب این علم از صدقات در وسط قرار گرفته برای اینکه اوصاف رذیله منافقان را که ذکر میکرد، از یحلفون بالله انهم لمنکم شروع کرده، منهم من یلمزک فی الصدقات و انهم رضوا، این وسط ها مصارف زکات رو مشخص کرد. بعد دوباره به کارشکنی های منافقانی منافقان پرداخت. در آیه 61 فرمود که به منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. ید منافق، اینا کسانی بودن که از اون فضائل معنوی محروم بودن ولی طرار بودن و فکر میکردن که بین طرار و طیار فرق نمیذارن. اون خدایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با نور وحی حفظ کرد، او بین جعفر طرار و جعفر طیار فرق میذاره. منافقان منافقانه طراری میکردن، خدا هم به پیغمبر فرمود اینا طرزی حرف میزنن، چون در این رشته متخصصن، بهره های دیگر که ندارن. که تمام تلاششون رو این زو وجهین بودن پیاده شد دیگه، معرفتی فضیلتی خصیصه اینا که ندارن. که در همین رشته کارشناسند و کار کردند و خوب هم از آتش بر بیان، به این یقولو تسمع لقولهم، یعنی اگر اینا حرف بزنن طرزی جاذبه دارد سخن اونها که تو نوعی گوش میدی، در تو اثر میذارن. اینا این همه فضائلی که برای انسان است همه اینا رو برا نوزوه و برا ظهوره. تو همه این دو لسان بودن، طرار بودن به جای طیار بودن، در این رشته متخصص شدن. چگونه دروغها رو ردیف کنن، چگونه وارد بشن، چگونه خارج بشن، چگونه اشخاص رو بشناسن، چگونه چرب زبانی کنن، چگونه سوگند یاد کنن، اینا رو بلا خوب بلد. فبود طرزی اینها طرارانه حرف میزنن که وقتی دارن شروع میکنن به سخن گفتن جاذبه در حرفشون، تو باور میکنی، تو یعنی تو نوعی. وگرنه در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود و تعرفنهم فی لحن القول، فبود تو اون وحیی که ما به تو دادیم، اون نور افکاری که به تو دادیم، از لحن حرفای اینا میفهمی اینا مؤمنن یا منافقن. که این آیه هم باز قبلا اشاره شد. الان یه کسی پشت دیوار داره حرف میزنه، ما از لحن حرفش میفهمیم کوچک یا بزرگ، زن یا مرد. حالا لازم است ببینیم که این لحن حرف اونو نشون میده. فبود اینایی که میان در حضور تو حرف میزنن لازم نیست بعد تشبیه خلاف بشه. همونطوری که اگه یکی حرف بزنه دیگران میفهمن این زن یا مرد، کوچک یا بزرگ، عرب است یا غیر عرب، فارس است یا غیر فارس، تو این خصیصه رو داری که میفهمی این مؤمن یا منافق. پس درباره شخصی حضرت از جهت تأمین. ولی اونها از همه فضائل بی بهرن، تو این رذیلت کارشناس هست. همون به این یقولو تسمع لقولهم، از بس با جاذبه سخن میگوین که توی شنونده باور میکنی. نه تسمع یعنی اون اثر فیزیکی رو میشنوی، خب اثر فیزیکی رو مرگزی میشنوی، تسمع یعنی گوش میدی، یعنی ترتیب اثر میدی. این که ما بگیم او گوش به حرف ما نمیده، حرف ما را نمیشنود، این ترتیب اثر نمیده. یک پدر از فرزند بازی گوشش که گله میکند میگه او گوش به حرفم نمیده، نه یعنی از نظر فیزیکی این حرف ها این صدا رو نمیشنود، بلکه منظور آن است که این ترتیب اثر نمیده. خب فرمود اینا طرزی با جاذبه سخن میگویند که هر شنوندی ترتیب اثر میده. نه اینجور و این یهودو تسمه بقیم، اینا میان حرف میزنن، از اون طرف هم تو که بر تعرفن نام فی لحن القول، مؤمنم میاد حرف خودش میزنه. شما به حسب ظاهر آبروی کسی رو نیم بری، حرفای همه رو گوش میدی، ولی در موقع جمع‌بندی و نهایی رحمتون للمؤمنینی. اینا منتظرن که هر پیشنهادی که آوردن دادن، چون خود را عقل کل تلقی میکنن، تو همون قبول کنی، در حالی که میبینن نه، هم حرفا رو گوش میدی هم حرفای دیگران رو گوش میدی. اینا به جای اینکه بگوین عجب رهبر عاقل مدیر و مدبری است، میگوین او گوشه، هر همه رو قبول میکنه، در حالی که تو حرف همه رو قبول نمی کنی، تو فقط گوش میدی. اینجور گوش دادن و آبرو نبردن و بی اعتنایی نکردن به سود جامعه است. تو که نباید اونجا تصمیم گیری بکنی و جمع بندی بکنی. تصمیم گیری از رحمتون للمؤمنین در میاد. اینو از این راه دارن تو را آزار بکنن، میرنجونن. و هر که پیغمبر را آزار بکنن لو عذاب علیم. و من هم الذین، این من هم الذین در کنار به من هم میل بزو که به صرف صدقات مانند آن است. و من هم الذین یعدون النبی، خب چگونه ای آزار میکنن؟ راه آزارشون اینه. راه های فراوانی دارن، یکی از راه های ایذای این است. یقولون هو اذن، او گوشه، هر چی بهش بگن باور میکنه، در حالی که هر چی بگوین او گوش میده نه باور بکنه. فمود در جواب این منافقان بگو اذن خیر لکم، نسبت به همه شما من گوش خوبم. یعنی چی؟ یعنی حرف همه شما میشنوم، اما تصمیم گیری، جمع‌بندی، عزم اونها روی خیر للمؤمنین است. و یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم. چرا؟ برای اینکه یؤمنو بالله میشه موحد، یک. و یؤمنو للمؤمنین، نه بالمؤمنین، فقط به خدا ایمان دارد دیگر. اما تمام تلاش و تصدیق و تصمیم گیری او به سود جامعه ایمانی است. این چنینیست که به سود مشترک باشد یا گاهی به سود منافقین باشد، که اصلا به نفع منافق او قدم بر نمی دارد. و یؤمنو للمؤمنین، اونا که مؤمنن حرفاشون صحیح و صادق است و اونا قبول هم حرفای اینا رو تصدیق میکنن در مقام علم، هم در مقام قیام و اقدام به سود اینها کار میکنن. و رحمتون للذین آمنوا منکم، بالاخره یه فضای گوش دادن است، یه فضای باور کردن است، یه فضای از ملی و عمل کردن است. همون گوش برای همه است، آبروی کسی رو نمی برد، باطن هیچ کسی رو ظاهر نمی کند. شما حرف زدید و هم گوش داد، دیگری هم حرف زد گوش داد. این مال گوش دادن که خلق عظیم است، نکل علی خلق عظیم است، آبروی کسی نمی برد، باطن رو اظهار نمی کند، فرصت تحقیق می دادید. در مقام باور کردن فقط حرف راستگویان و مؤمنان و خیراندیشان رو باور میکنن. در مقام عزم و عمل و تصمیم و قیام و اقدام به سود مؤمنین کار میکنن، به سود منافقین کار نمیکنن. که یؤمنو بالله، که عقیده او عوض نشده، این توحیدش محفوظ است اولا که اصل است، به دنبال اون اصل و اصول سه تا حکم اخلاقی و فقهی و اجتماعی رو به همراه دارد. یکی به یؤمن که اذن اذن از خیر است برای همه، یکی هم یؤمن للمؤمن است، یکی هم رحمت للذین آمنوا منکم. اما شما که در صدد ایذای روانی و اجتماعی نسبت به جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستید، بدانید عذاب علیم دامنگیرتون می‌شود. الحمدلله.